سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی بهروز دلیری میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور را به جلسه استماعی این کمیته به روز سه شنبه هفته آینده 24 سپتامبر فرا خوانده. از بلینکن خواسته شده که به سوالات در مورد خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان پاسخ دهد. بر اساس خبرگزاری رویترز، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در اعلامیه گفته که اگر بلینکن در این نشست استماعی حاضر نشود، رئیس این کمیته در گزارش به مجلس نمایندگان پیشنهاد خواهد کرد که او را به بی‌حرمتی به فراخوانی این کمیته متهم کند. پیش از این کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از وزیر خارجه این کشور خواسته بود که روز پنجشنبه 19 سپتامبر در نشست این کمیته حاضر شود، اما وزارت خارجه آمریکا گفت که آنتونی بلینکن نمیتواند که در این تاریخ حضور یابد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اوایل این ماه گفته بود که بلینکن تا حال 14 بار در نشست‌های استماعی کنگره در مورد موضوع افغانستان اشتراک کرده و 4 بار در کمیته روابط خارجی حاضر شده است. و وزارت خارجه به شمول متن‌های مصاحبه‌ها در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سایر شواهد حدود 20,000 صفحه اسناد را ارائه کرده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان برنامه سروی و نمونه‌گیری خاک کانال قشتیپه در شمال افغانستان را آغاز کردند. تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد روز پنجشنبه گفت که این برنامه توسط یک تیم 6 نفری متخصصین ریاست تحقیقات خاکشناسی وزارت زراعت اجرا می شود که در مدت 2 ماه نمونگیری نباتات قابل زرع در ساحات کانال قشتیپه مشخص شده و طرح دیزاین کانال های فرعی آماده خواهد شد. کانال قشتیپه 285 کیلومتر طول دارد. کار کندنکاری این کانال در سال 2022 آغاز شد و فاز اول آن با طول بیش از 100 کیلومتر در ماه فوریه سال 2023 تکمیل شده. اکنون کار روی فاز دوم این کانال ادامه دارد. یک محکمه پاکستان روز پنجشنبه یک زن مسیحی را به جرم نشر محتوای توهین به مقدسات در شبکه‌های اجتماعی به مرگ محکوم کرد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی با نقل از افزا ماجوکا، قاضی این محکمه گزارش داده که این زن مسیحی به نام شگفته کارن 4 سال پیش یک پست را از طریق واتساپ که توهین به پیامبر اسلام دانسته شده به اشتراک گذاشته بود و به این دلیل توسط محکمه در اسلام آباد مجرم شناخته شد. محاکمه این زن 30 ساله که مادر 4 فرزند است 3 سال طول کشید. وکیل مدافع او گفته که شگفته کارن حق دارد به سر محکمه پاکستان عارض شود و همچنان از رئیس جمهوری این کشور طلب بخشش کند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و کمالا هاریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری در هفته آینده با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به طور جداگانه در قصر سفید دیدار خواهند کرد. قصر سفید در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که در این دیدارها که پنجشنبه هفته آینده انجام خواهد شد، در مورد جنگ بین اوکراین و روسیه، پلان استراتژیک اوکراین و حمایت آمریکا از اوکراین در برابر تهاجم روسیه بحث خواهد شد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفته که زلنسکی همچنان با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آمریکا دیدار خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 ماه نوامبر سال جاری دایر می شود. قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در 3مین دیدارش در رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 فردا به مصاف تیم اوکراین برود. افغانستان در بازی اول خود در برابر تیم گواتیمالا 6-4 برنده شد و در یک بازی دیگر در برابر ارجنتین با نتیجه 6-4 شکست خورد. رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 به میزبانی کشور ازبکستان در 14 سپتامبر آغاز شده. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در 2مین بازی 50 اووره در برابر تیم آفریقای جنوبی در شهر شارجه امارات متحده عربی به میدان می رود. پیش از این روز چهارشنبه تیم افغانستان در بازی در برابر آفریقای جنوبی با تفاوت 6 ویکت برنده شد. قرار است 3مین و آخرین بازی 50 اووره بین این دو تیم روز یکشنبه 22 سپتامبر دایر شود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که پارلمان اروپا با نکوهش قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شده.
همچنان ما تقاضا کردیم که تنها صادر کردن قطعنامه رای حل نیست، ما در عمل میخواییم شما چی عملکردهایی میتونین داشته باشین.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با آغاز سال تعلیمی جدید در شماری از ولایات افغانستان میگوید که حدود 38,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند.
این سال از صنف ششم فارغ شدم و به صنف هفتم کامیاب شدم. من میخواستم که به درسهایم ادامه بدهم، اما طالبان به هیچ صورت اجازه نمیدهند.
شماری از متقاضیان پاسپورت در افغانستان هم میگویند
اگر پیسه در مقابل شان بده برشان پرداخت میشه و پاسپورت بزرگترین فرصت برشان داده میشه، مثلا $500 $1,000.
شماری از دهاکین افغان هم میگویند
زحمت میکشیم، مصارف میکنیم، وقتی که این حاصلات خود را به بازار عرضه میخواییم بکنیم قیمت ها با یک بارگی پایین میشه.
گزارش هم داریم در مورد اینکه وزیر دفاع اسرائیل از تمرکز روی یک جبهه دیگر در برابر گروه حزب الله خبر می‌دهد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می‌شنوید
زمین، خانه، دکان و یا اعمال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پارلمان اروپا با نکوهش قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شده. این پارلمان در قطعنامه ای که روز پنجشنبه تصویب کرد گفته که تحریم های تازه از سوی این اتحادیه باید بر طالبان وضع شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
پارلمان اروپا در قطعنامه می گوید که نمایندگان این پارلمان از اتحادیه اروپا می خواهند که از به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت علیه بشریت حمایت کند. این قطعنامه با 565 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 43 رأی ممتنع روز پنجشنبه 29 سنبله به تصویب رسید. پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، یک اصطلاح که بیشتر از مدافعان حقوق زنان شنیده می شود آپارتاید جنسیتی است. این مدافعان می خواهند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مانند آپارتاید که یک جنایت بین المللی مبتنی بر نژاد است به عنوان جنایت قابل پیگرد در قوانین بین المللی درج شود. پارلمان اروپا قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان و حذف زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان را محکوم کرده است. در قطعنامه این پارلمان آمده است که دختران در افغانستان مجبور به ازدواج‌های پیش از وقتن، زنان و دختران مورد خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرند، دوره زده می‌شوند و در معرض مجازات سنگسار قرار دارند. در قطعنامه از شجاعت زنان افغان ستایش شده و اعضای پارلمان اروپا همبستگی خود را به آنان اعلام کردند. درست پیش از تصویب این قطعنامه شماری از زنان افغان به پارلمان اروپا دعوت شده بودند. پرستو یوری، یکی از این فعالان زن، به رادیو آزادی شام دیروز گفت که تقریبا همه خواستهای آنان در قطعنامه منعکس شده است.
خواستهایی را که گروه زنان بیان کردن و خواستهایی را که داشتن تقریبا بگویم که 95 یا 99%ش شامل از این قطعنامه میشه و همچنان ما تقاضا کردیم که تنها صادر کردن قطعنامه رای حل نیست، ما در عمل میخواییم که شما چی عملکردهایی میتونین داشته باشین و چی کارهای عملی که حداقل مردم افغانستان امیدوار باشن که شما در کنارشان استاد هستین.
در قطعنامه پارلمان اروپا همچنان آمده است که طالبان باید از طریق تحقیق محکمه بین المللی جزایی و ایجاد میکانیزم مستقل زیر نظارت سازمان ملل متحد پاسخگو قرار داده شوند. طالبان در ادامه اقدامات سختگیرانه علیه زنان و دختران اخیراً از توشه قانون امر به معروف و نهی از منکر خبر دادند. بر اساس این قانون تمام بدن زن و از جمله صورت و صدای زن عورت دانسته شده است. نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه این پارلمان همچنان خواستار تحریم‌های تازه از سوی اتحادیه اروپا بر طالبان شدند و گفتند که کشورهایی که با عادی سازی روابط از طالبان حمایت می‌کنند باید محکوم شوند. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است، اما برخی از کشورها از جمله ایران، چین و روسیه با طالبان روابط نزدیک دارند و دیپلماتان این گروه را پذیرفتند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست زیر نام حسابدهی حکومت به ملت روز پنجشنبه در کابل گفت که حکومت طالبان در حال حاضر بر سفارتها و کنسولگریهای افغانستان در 39 کشور کنترل دارد. در قطعنامه پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا و کشورهای کمک کننده خواسته شده است که کمک های بشری را برای تهیه نیازهای اساسی مردم افغانستان و حمایت از جامعه مدنی این کشور افزایش بدهند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که با آغاز سال تعلیمی جدید در شماری از ولایات افغانستان حدود 38,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. یونیسف با حمایت از آموزش دختران گفته که تحصیل حق هر کودک است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف می گوید که 3 سال می شود دختران اجازه رفتن به مکاتب ثانوی را ندارند و به همین خاطر نزدیک به 1.5 میلیون دختر متاثر شدند. یونیسف روز چهارشنبه 18 سپتامبر همزمان با تکمیل شدن 3 سالگی وضع محدودیت ها بر آموزش دختران در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود نوشته که امسال با آغاز سال تعلیمی جدید در شماری از ولایت های افغانستان 38,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. یونیسف تاکید میکند که آموزش هر کودک است و به دختران و پسران اجازه میدهد که به خاطر زنده ماندن، پیشرفت، تصمیم گیری های خوب و مسئول ساختن آینده ایشان مهارت های ضروری را بیاموزند. در این حال سازمان عفو بین الملل آمنستی انترنشنال نیز روز چهارشنبه 18 سپتامبر به مناسبت 3 سالگی وضع محدودیت بر آموزش دختران از سوی طالبان در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان در ادامه پست خود نوشته که جامعه جهانی باید از همه انواع فشار بر طالبان کار بگیرد تا آنها را مجبور به رعایت و حفاظت از حقوق زنان و دختران کنند، با آزار اذیت جنسی آنها پایان دهند، فضایی را برای دختران ایجاد کنند تا آنها دوباره به مکاتب بروند و برای زنان فضای مشارکت معنادار در بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به میان آورند. همزمان با این ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان هم به تاریخ 18 سپتامبر در صفحه 1 سیاه تویتر سابق خود نوشته که افغانستان تنها کشور است که در آن بر آموزش دوره ثانوی دختران محدودیت وضع شده است. آقای بینت با پیوستن به کمپاین آموزش معطل شده نمیتواند گفته است که تمام دختران و زنان بدون کدام بهانه حق آموزش را دارند. این در حال است که برخی از دختران محروم از آموزش میگویند که میخواستند به درسهایشان ادامه بدهند، اما از اینکه حکومت طالبان بر آموزش آنها محدودیت وضع کرده ناامید شدند. مریم که تازه صنف ششم را در ولایت ننگرهار به پایان رسانده است به رادیو آزادی گفت:
سکلش بگم تولگی سفری آشم
امسال از صنف ششم فارغ شدم و به صنف هفتم کامیاب شدم. من میخواستم که به درسهایم ادامه بدهم، اما طالبان به هیچ صورت اجازه نمیدهند.
هدایت الله مدیر یکی از مکاتب شخصی در ولایت ننگرهار از روز اخیر دختران صنف ششم بر رادیو آزادی این گونه حکایت کرد:
دشپگم تولگنجون اخیراً آزموینه وان
آزمون اخیر دختران صنف ششم بود. ما خواستیم که آنها را نوازش کنیم و برایشان روحیه بدهیم که ناراحت نشوند و ما همیشه در خدمتشان هستیم، اما آنها به جای این که ابراز خوشی کنند که یک صنف بالاتر رفتند برعکس همه ناراحت بودند و گریه می کردند.
تبسم یک باشنده ولایت کابل هم که از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده به رادیو آزادی گفت:
خواستیم از دولت ای است که مکاتب بروی ما باز بگردانه و ما بتونم مکتب برم و می خواهیم در آینده دکتر شوم و در دو سالی که من مکتب رفتن نتونستم تمام آرزوهایم به خاک یکسان شد.
طالبان در حکومت بیش از 3 سالشان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، هرچند این محدودیت های طالبان بر دختران واکنش های گسترده داخلی و خارجی را به همراه داشته، اما باز هم آنها تا کنون در تصمیمشان کدام تغییری نیاوردند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از متقاضیان پاسپورت در افغانستان میگویند با وصف آن که حکومت طالبان مراکز مختلف دیگر را برای توزیع پاسپورت باز کرده، اما مشکلات همچنان وجود دارد. آنها میگویند که با وجود طی مراحل لازم، باز هم پس از گذشت ده ها روز و حتی ماه ها به موقع پاسپورت و پستخانه های مربوط نمی رسد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان از پیشرفت ها در توزیع پاسپورت خبر می دهد، اما برخی از متقاضیان پاسپورت می گویند که هنوز در این زمینه مشکلات وجود دارد. برخی از آنها می گویند تمام مراحل لازم را در زمینه اخذ پاسپورت از جمله خانه‌پوری فرم ها، بایومتریک و پرداخت تعرفه های بانکی را انجام دادند، اما پس از گذشت ده ها روز و ماه ها پاسپورت هایشان به پوسته های مربوطه نمی رسند. یکی از باشندگان ولایت پکتیا که نمی خواهد به علت حساسیت موضوع مش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید:
ما چې کله بایومتریک وک پاسپورت داخل شو، نو ما او میاشت
بایومتریک خود را انجام دادم. 7 ماه منتظر ماندم تا پاسپورتم آمد. این مدت زمان بسیار طولانی بود. در زمان جمهوریت معمولا 15 روز میکشید. علاوه بر مشکلات دیگر وقت بسیار میگیرد. به ویژه پاسپورت مواصلان بسیار به تاخیر میرسد. برخی اوقات هم به خاطر خراب بودن سیستم تاخیر دارد.
جمهوریت وقتی ډیر په نارمل ډول 15 روز کې پاسپورت
مشکان، یک باشنده کابل که او نیز از چندین ماه به این سو منتظر پاسپورتش است، میگوید:
نادیر مدکیگی مونگ پاسپورت ریاست تا درخواست ورکرده چه پاسپورت.
ما تقریبا 6 تا 7 ماه است که منتظر هستیم، اما هنوز پاسپورت ما را نگرفتیم. اگر از یکی از اعضای خانواده ما بیاید، بقیه باید ماها منتظر بمانیم. پاسپورت شوهرم رسید، اما از من و دخترانم هنوز نیامده است. این پروسه بسیار ضعیف است.
یعنی په سم وخت کې، په همزمان وخت کې مکت پاسپورت نه راکوي.
جمیله، یکی دیگر از باشندگان کابل، هم شکایت همسان دارد:
بسیار زیاد وخت میشه که ما در قسمت ریاست پاسپورت به خاطر پاسپورت درخواست دادیم. متاسفانه که هنوز به درخواست های ما جواب داده نشده. کسایی هستند که در قسمت پاسپورت بسیار در مدت کم اگر پیسه در مقابل شان بته برشان پرداخت میشه و پاسپورت به زودترین فرصت برشان داده میشه، مثلا $500 $1,000، در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من به یک پاسپورت $500 or $1,000 پرداخت کنم.
از نورالله پتمن، سخنگوی ریاست پاسپورت و حکومت طالبان، در مورد این شکایت و ادعاها پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این شکایات در حال مطرح می‌شوند که ریاست عمومی پاسپورت و حکومت طالبان روز پنجشنبه 19 سپتامبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود مدعی شد که روزانه الا 15,000 پاسپورت توزیع می‌کند و آن را اقدام بی‌سابقه خوانده است. این ریاست همچنان برای بهبود امور به تاریخ 27 جولای از افتتاح 3 مرکز جدید در کابل خبر داده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تقاضا برای اخذ پاسپورت در این کشور افزایش یافته است، در حالی که روند توزیع پاسپورت در 3 سال گذشته به دلایل مختلف چندین بار متوقف شده و هنوز هم شکایت از تاخیر در این روند وجود دارد. بر اساس گزارش ها روزانه صدها افغان به دلیل مشکلات مختلف افغانستان را ترک می کنند. بیشتر آنها ناامنی، بیکاری و ممنوعیت در برابر تحصیل دختران را از دلایل اصلی مهاجرتشان عنوان می‌کنند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM به تاریخ 2 آگوست در یک گزارش گفته بود که از 2020 تا اکنون نزدیک به 8 میلیون افغان از کشورشان بیرون شدند. در این گزارش آمده بود که از این میان 1 میلیون نفر به اروپا پناه برده و 85% دیگر آنها به کشورهای همسایه به خانمان شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزیر دفاع اسرائیل از تمرکز روی جبهه دیگر در برابر گروه حزب الله لبنان که از سوی ایالات متحده آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده خبر داده. این اعلام پس از آن صورت گرفته که در اثر انفجارهای وسایل ارتباطی در لبنان و سوریه به بسیاری اعضای حزب الله آسیب رسیده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید که اسرائیل در آغاز یک مرحله جدید در جنگ است که نیاز به شجاعت، عزم و پشتکار دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز پنجشنبه گزارش داد که وزیر دفاع اسرائیل این سخن را پس از آن بیان کرد که در انفجارهای پیجرها و وسایل ارتباطی دیگر در لبنان و سوریه روزهای سه شنبه و چهار شنبه بیش از 30 تن کشته و نزدیک به 3,500 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش به نظر می رسد که انفجار دستگاه های ارتباطی پیجر که از آن عمدتاً گروه حزب الله استفاده می کند، کار اسرائیل برای هدف قرار دادن اعضا و حامیان این گروه بود. اما اسرائیل مسئولیت این انفجارها را نپذیرفته. اسرائیل و حزب الله روز پنجشنبه در امتداد مرز بین اسرائیل و لبنان به حملات علیه یکدیگر ادامه دادند. حسن نصرالله رهبر حزب الله دیروز با اشاره به انفجار وسایل ارتباطی در لبنان گفت که اسرائیل با این کار از خطوط سرخ عبور کرد و هشدار داد که از آن انتقام خواهند گرفت. حزب الله همزمان با اظهارات رهبرش اعلام کرد که به 4 ساحه در شمال اسرائیل حملات را انجام داده است. اسرائیل گفته که در این حملات 2 سربازش در نزدیک مرز کشته شدند. گروه حزب الله تحت حمایت ایران از 7 اکتبر سال گذشته به این طرف به پشتیبانی از گروه تندرو حماس به حملات علیه اسرائیل آغاز کرده است. حماس و گروه حزب الله از سوی ایالات متحده در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده شدند. اتحادیه اروپا نیز حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. به دنبال حمله یک گروه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 جنگ در غزه آغاز شد. بسیاری از رهبران جهان درباره گسترش تنش در منطقه عمیقا ابراز نگرانی کردند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که انفجارهای بی سابقه در لبنان بحران جاری در منطقه را افزایش خواهد داد. صدر اعظم اسپانیا از همه طرفها خواسته است که از خویشتنداری کار بگیرند. او پس از دیدار با محمود عباس رئیس اداره فلسطین در مادرید گفت که خطر گسترش تنش در منطقه دوباره افزایش یافته است. عباس خواسته است که مادرید شبه کنفرانس 33 سال پیش نشستی را درباره صلح شرق میانه میزبانی کند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه که روابط کشورش با اسرائیل پرتنش است، اسرائیل را متهم کرده که میخواهد جنگ را به لبنان گسترش دهد. سفارت ایران در لبنان اعلام کرده که سفیر ایران که روز سه‌شنبه در انفجار در لبنان زخمی شد به تهران منتقل شده است. وزارت خارجه ایالات متحده از شهروندان این کشور در لبنان خواسته است که از گشت و گذار خودداری کنند و مواظب خود باشند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
نماینده ایالات متحده ای امریکا در سازمان ملل متحد از اختلاف نظر بین امریکا، چین و روسیه در مورد وضعیت بشری در افغانستان خبر داده. لیندا توماس گرینفیلد ناوقت چهارشنبه در یک نشست خبری در مرکز مطبوعات خارجی در واشنگتن گفت که حفاظت و حراست از حقوق بشر برای امریکا نسبت به رسمیت شناختن طالبان اولویت دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پی افزایش نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان، نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد میگوید که دیدگاه های ایالات متحده، چین و روسیه در مورد حمایت از حقوق بشر در افغانستان پراگنده یا مخالفه هم است. لیندا توماس گرینفیلد ناوقت روز چهارشنبه 18 سپتامبر در یک نشست خبری در مرکز مطبوعات خارجی در واشنگتن گفت که وضعیت زنان و دختران تحت حکومت طالبان به گونه دوامدار روبه و خامت است و باید برای تغییر طالبان کارهای زیادی انجام شود.
ما معتقدیم که باید برای پاسخگویی طالبان و مجبور کردن آنها به تغییر اقدامات بیشتری انجام شود. طالبان نمیتواند در دنیایی که زنان را به حاشیه میبرند و 50% از آنها در هیچ اموری سهم ندارد و موجودیتشان ادامه بدهد. یقیناً که همین بزرگترین تفاوتی است که ما با روسیه و چین داریم.
خانم گرینفیلد با اشاره به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفت که حفاظت از حقوق بشر اولویت ایالات متحده است. او همچنان از انتخاب نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان حمایت کرد و توصیه کرد که نماینده ویژه سازمان ملل متحد باید با طالبان در مسائل دخیل باشد و آنها را تشویق کند که طوری رفتار کنند برای جامعه جهانی قابل پذیرش باشد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه به تاریخ 8 جدی 1402 به نیاز مبنی بر تعیین نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان خبر داد. چین و روسیه در آن زمان از امضای این قطعنامه خودداری کردند. طالبان نیز با انتخاب نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان مخالفت کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست با سفیران کشورهای منطقه گفته است که در صورت حضور یونما در افغانستان نیاز به تعیین نمایندگان ویژه جدید نیست.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار از دهاقین در مناطق مختلف افغانستان از نبود بازار فروش محصولات زراعتی و کاهش قیمت این محصولات شکایت دارند. چرا بازار فروش محصولات زراعتی در افغانستان با مشکل روبرو شده؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
امسال ضررهای بسیار زیاد دیدیم که بانجان رومی بازار نداشتن.
این بخش از صحبتهای مسعود دهقان 29 ساله از ولسوالی کلکان ولایت کابل است که مسئولیت تأمین مخارج خانواده 8 نفره را بر عهده دارد. او که بیش از 11 سال از در حوزه کشاورزی فعالیت می کند می گوید که به دلیل نبود بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتی خود امسال ضربه بزرگ خورده و حتی نتوانسته هزینه هایی را که برای زمین های زراعتی خود کرده بود جبران کند. مسعود به رادیو آزادی می گوید که بر یک تاک انگور تا 200 افغانی هزینه کرده، اما بهای فروش حاصلات به مراتب کاهش یافته است.
انگور ما در بازار ما 70 رپخ در فروش می رسانیم، 75 در فروش می رسانیم. مصرف از او را اگر ما سنجش بکنیم 5 افغانی پلاستیک و کرای موترش چیزی میشه که ما در او توان بیشتر ایران باوجود می هم.
ظهور صمدی کشاورز 42 ساله دیگری که 3 جریب زمین را زیر کشت بادنجان رومی برده بود با دلیل آنچه نبود بازار مناسب می خواند هر 7 کیلو بادنجان رومی را تنها با 30 افغانی فروخته است. او می گوید
ما تقریبا 3 الی 4 ماه به خاطر به ثمر رسیدن بادنجان های رومی زحمت میکشیم، مصارف میکنیم و وقتی که این حاصلات خود را به بازار عرضه میخواهیم بکنیم قیمت ها به یک بارگی پایین میشه.
بیشتر محصولات کشاورزی افغانستان از جمله میوه های تازه از طریق گذرگاه مرزی تورخم به پاکستان و از آنجا به کشورهای دیگر صادر میشوند، اما بسته شدن مکرر این مسیر با دلایل مختلف تأثیرات منفی بسیاری بر کشاورزان در افغانستان گذاشته است. محبوب تنها یکی از کارشناسان امور اقتصادی است. از دید او ضعیف بودن بازار فروش محصولات کشاورزان محلی عوامل مختلف دارد.
اولی که ثبات سیاسی در کشور به شکل درستش که قانونمند باشه وجود نداره که تعامل کشورهای همسایه را در یک مکانیزم قانونی بررسی بکند، به خصوص کشورهای همسایه ما مثل پاکستان که وقتی محصولات زراعتی ما میشود یا راه را بند میکنن یا مالیات را بالا میبرن که باعث میشه که محصولات زراعتی و دیاقین ما چی میشه تلف میشه و این امر همچنان باعث میشه که سرمایه گذارهای ما اعتماد نکنن که در کشور سرمایه گذاری بکنن.
او برای رفع مشکلات کشاورزان محلی چنین پیشنهاد میکند.
تفاهم و روابط با کشورهای همسایه باید ما داشته باشیم، با خصوص کشورهایی که مسائل صادراتی ما از اوجا عبور میکنه مثل پاکستان. اونا در یک چوکات لازم و همیشگی باید قانونمند رفتار بکنن. دوم دیگه تفاهم و جزم با سرمایه‌گذارها و تجارای محترم باید داشته باشن که اونها اعتماد بکنن بالای دولت تا سرمایه خود اینجا سردخانه و چیزا جور بکنن و یا فابریکای تولیدی اینا جور بکنن که محصولات زراعتی ما به شکل خوبش به فروش برساند.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت، محصولات زراعتی افغانستان از طریق زمین و دهلیزهای هوایی به کشورهای مختلف صادر می شد. اما در 3 سال اخیر صادرات هوایی کاهش یافته و صادرات زمینی نیز با مشکلات مواجه شده است.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور را به اجلاس استماعی این کمیته به روز سه‌شنبه هفته آینده 24 سپتامبر فرا خوانده. از بلینکن خواسته شده که به سوالات در مورد خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان پاسخ دهد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان برنامه سروی و نمونگیدی از خاک کانال قشتپه در شمال افغانستان را آغاز کرده. یک محکمه در پاکستان روز پنجشنبه یک زن مسیحی را به جرم نشر محتوای توهین به مقدسات در شبکه‌های اجتماعی به مرگ محکوم کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و کمالا هاریس معاون رئیس جمهوری این کشور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هفته آینده با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به طور جداگانه در قصر سفید دیدار خواهند کرد. قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در 3 دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 فردا در برابر تیم اوکراین به میدان برود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در 2 بازی 50 اوره در برابر تیم آفریقای جنوبی در شهر شارجه امارات متحده عربی مسابقه می دهد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید بهروز دلیری. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم می‌شنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی اینکه آنان پرداخت میشه و دیگری که به تاخیر میتونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب میشه، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخصی در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن میشه نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره
و این یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشر زن باشه یا این که به خواستهای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا باید نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظوری بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، بر از اونها این موارد خیلی یک موارد عادی است، شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است، و یایی که خانم مکلف بر از این است که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنها فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند، مثلا شاید کسایی باشند که جرات زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده، حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این ساعت آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفیه است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه، و حرص همچنان حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذل فروز هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا حیه الناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است، اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم‌ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم‌ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقا که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزند. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلط که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متاسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواهند به حق خانم‌ها را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواهند که بپردازند و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشند و اگر آگاهی دارن و بخواهند که حق به دست بیارن به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امراشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امراشان قطع روابط میشه و یا ایره یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواین حق خدا، ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که در خانم از شوهر ارث میبره به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند در صورتی که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص اما فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن که مشخصا گفته میدانیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب خانم مطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه را بر محکمه در نظر می گیرد، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر می گیرد که این بخشش نهله نامیده می شود. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشد، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش می برند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان بره، موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشد، یعنی این که شوهر بخواهد که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم مطفی،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن، مشکل است. چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم مطفی.
Thank you. Thank you. خدا.